قلبو استاد فرهانی صفحه 184 13/9/95
نجوه که علمی وجود نداشت و وجود حرام در مال جایی بود. فرض دوم در جایی بود که علم اجمالی به مال حرام وجود داشت. خروزش رو بررسی کردیم، شبه غیر محصوره، شبه محصوره خارج از محل ابتلا و در نهایت شبه محصوره محل ابتلا که فضای تنجیز علم اجمالی بود، جناب شیخ مفصل بررسی کردن، آخرش همون احتیاط رو مطابق با قاعده قبول کردن. فرض سوم در جایی بود که علم تفصیلی به وجود حرام بود. شیخ گفتن که خب این دو تا مطلب داره، اولا حکم خود فرض مسلم که علم تفصیلی است و سبب تنجیز است، اما فرع بعدیش این است که حالا این مالی که دستشه رو چه کار باید بکنه. تفصیل دادن، گفتن که قبل الاخذ علم دو وجوده، حق خیلی در این مال داره، یه بار بعد الاخذ علم پیدا میکنه. اونجایی که قبل الاخذ، خب اگر همون اول نیت رد الى صاحبه کنه، یعنی بشود امین و مثل ودعی، در واقع در حکم ودعی اشکالی نه، اما در جایی که علم به حرام نداره، بعد الاخذ علم به حرام به وجود نه، موضوعش اینطوری میشه. خب قبل الاخذ که علم به حرام نداره، سلطانم یه هدیه و جایزه ای داده، غالبا آدم نیت اخذ مالکانه داره، میگه گرفتم برای خودم. حالا بعد الاخذ علم به حرام پیدا میکنه، اینجا سواله آیا تبدل نیت، نیت کنه که حالا نگهش داره برای مالکش، امانت، این تبدل نیت میتونه مصرح بشه؟ شما گفت بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه، ما به نظرمون نه، چون اینکه نیتش مالکانه بوده. همین که هم شما مجرد نیت مالکانه داشتی، علیت مؤاخذت حتی تا عدی جاری شد. حالا بعدن میخوایم بگیم اگر نیت مالکانه شو، نیت مالکانه تبدیل بشه به نیت امانت، چه حکمی پیدا میکنه؟ تأثیرش محتاج به دلیل شرعیه که مفقود فعل مقام. خب اینم تا اینجا یه خلاصی حرف بشه. حالا جناب شهید سالی اینجا گفتن که جهل مانع از تأثیر حکم وضعیه، جهل مانع از تأثیر حکم وضعیه، همین که این آدم جاهل است به این که این مال غیره، این مانع از تأثیر زمانه. شیخ گفت نهازال شیعون آجا، تا حالا ما توفق نداشتیم که جهل مانع از تأثیر زمان بشه، داشتیم مانع از تأثیر حکم تکلیفی بشه. مثلا حکم قصب اندر جهل حرمت جاری نمیشه. بعد شیخ مزان و مواردی رو از عبارات شهید ثانی، و که او عبارات فقط مال شهید نیستن، مشهور فقها هم هستن، پس عباراتی رو از قبل شهید ثانی، از دلیجه ورود عبارتهای مسالک و عبارتهای شهید ثانی، اما حرفهای مشهور رو یادآوری کردن در مواردی که نشون میدهد جهل مانع از تأثیر زمان نیست. آخریش که مهمترینش بود قاعده غرور بود، اونم قاعده غرور نه به صورت کلی، توضیح دادیم جلسه قفقه، جلسه قبل خیلی سریع خوندیم که به سر بحث برسیم، چون گفته بودن که قراره در واقع تعطیل بشه احتمالا. قاعده غرور گفتیم دو تا مجرا داره، یه مجرای عادی قاعده غرور که ما تو کتاب قصد میخونیم تو مسئله تعاقب عیدی، اینکه کسی یه چیزی رو قصد کنه بعد ببره به نفر بعد بفروشه، نفر بعدم به نفر بعد بفروشه، در حالی که جز نفر اول انگیه بعدی جاهل به قصبیت بودنه. جاهل به قصبن یعنی اینجا جهلی وجود دارد. آیا این جهل سبب عدم تأثیر زمان میشه؟ اگه کسی گفت سبب عدم تأثیر زمان میشه، یعنی مالک حق نداره مراجعه به این نفرات آتی بکنه، در حالی که مشهور فتوا دادن که مراجعه اشغال نداره. بله فتوای دیگه هم دادن که چون ظلم نشه قرار و زمان علا اون نفر اوله که قاسبه، چجوری؟ المغرور یرجع الی قال، برمیگرده تا میرسه به نفر اول. اما جهل مانع از تأثیر زمان نبود. این مجرا باز یه ذره از محل بحث ما دوره، محل بحث ما اشبه به ودعی بود، گفتیم این رو عکس کرده جهل به مال غیر بودن داشته، الان که علم پیدا کرد بخواد تبدیل کنه نیتش رو به حفظ و امانت برای مالک. شبیه شد به بدعی. قائلی غرور تو بحث بدیعه هم پیاده شده. شیخ اون عبارت هم از شهید ثانی نقل کرد که شهید ثانی در بحث بدیعه گفته است اگر بدعی این بعدن متوجه شد که این مال مال اون کسی که آورده امانت گذاشته پیشش نیست، مال کسی دیگه ایه، حق نداره به این تحویلش بده، باید تحویل مالک اصلی بده، معل امکان معل قدره. حالا اگر نتونست تحویل به مالک اصلی بده، نتونست تحویل به مالک اصلی بده به خاطر اینکه این آقا اومد با زور و قهر دستش درش آورد دوباره، حالا حکمش چیه؟ دقت کنید اینجا موضوع اینه، بالاخره دست شما یک بار به این شیئی که مال غیره و حق الغیره رسیده. بعد حالا رفته پیش قاصر. خب اگه کسی اینجا بخواد قاعده غرور پیاده کنه، میگه آها مالک اصلی هم حق رجوع به قاصد داره هم حق رجوع به تویی که دستت به شیء غصبی خورده، قایت الاب، چون تو نمیدونستی المغرور یا جاهلا قال، مراجعه میکنی به قاصد. اگر کسی این چنین فتوا داد، اون موقع قاعده غرور در این فرضش اشبه به محل بحث ماه، ولی همون قبلی هم میشد باشه که از بس گفتم، اما این دیگه خیلی اشبه به بحث ماه. جناب شیخ اعظم از عبارتهای مسالک همین رو نقل کرد، بعد آخرش فرمود که این عبارت شهید ثانی که اینجا قاعده غرور رو پیاده کرده ولدی یختزیه قواعد الغصب، این قاعده با اون حرفی که در ما نحنفی تو جوائز السلطان زد منافات داره. اگر جهل مانعه باید در بحث ودعی هم بگه جهل مانعه، در حالی گفته ولدی یختزیه قواعد، قواعد منظور چی؟ قاعده غرور. قاعده غرور سر یه پایه سواره، اونم اینه که جهل مانع از زمان نیست. و کیفکان شیخ عملا این حرف رو گذاشتن کنار، تمام شد. پس آقا فتحسنه فتحسنه جائزت السلطان رسیده دست شما، بعدن تبینه که انهو قسمون انهو مال للغیر، مثلا اینجا شما زامنی، زامنی نسبت به مالک اصلی. خب حالا از اینجا بفرمایید، از اینجا یه فرعی پیش میاد، عنایت کنید آقا با من باشید، شیخ این رو مبناش رو نگفته، بنایش رو گفته، یه فرعی پیش میاد. و فرعن اینه، با توجه به این که الان این مال الغیر است و بیدک، مال الغیر است و بیدک، او غیر فرض می که حسب القاعده راضی نیست، پس شما زامنی نسبت به اون غیری که حالا نمیشناسیش، حالا که نمیشناسیش از اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا بریم تو کتاب لغته یا نه، بریم تو کتاب لغته یا نه. تو کتاب لغته اگه یادتون باشه از مثال اخصش که یه چیزی رو زمین پیدا بکنی و به دنیا ماله مثلا 4-5 نفره، یا تو کمد پیدا کنی، کمدی که مشترک بود بین من و چند نفر دیگه، یه چیزی پیدا بکنی ندونی مال کدومشونه، مثال اخص شروع میشد لغته، تا مثال ملقوت فی دار الحربی که علیه اثر الاسلام، نطاقش خیلی وسیع بود کتاب قصد، کتاب لغته. از جایی که تو کموت یه چیزی پیدا میکردی یا رو زمین پیدا میکردی میگفتی یا مالا یه همسایه هست یا مالا یه همسایه هست، تا اونجایی که ملقوته فیدارت حربه اما علیه اثر الاسلام، یا زیر خاکیه پیداش میکنی بعدا روش علیه اثر الاسلام معلوم میشه مالی یه مسلمانی بوده اینجا دفن کرده، مخصوصا که حالا تاریخ میگفت که آقا اینا برای اینکه مثلا راهزن نزنه بهشون یا چی نگه میداشتن قایم میکنن زیر زمین، مال 400 سال پیشه، مال 700 سال پیشه، با این وجود میگفتی این مجهول مالکه. پس کتاب الوصف داره وسیعی داشته، چرا این داره وسیعش رو توضیح دادم؟ آیا اینجا هم که موضوعش با اون موضوع فرق داره، مأخوذ مید سلطان جائر است و نعلم تفصیلا به وجود حق الغیر، حالا یا کلن او بعضن هنا نمی ولا نعلم الغیر، نمیدونم اون کیه، این معنا نسبت به اون نطاق وسیع کتاب لغته میتونه، این هم یکی از مصادیق کتاب لغته قرار بگیره. یعنی اینکه از سلطان جائر گرفتم یا نگرفتم دخلی تو ماجرای لغته نداره. این مالک مسلمان داره ولا نعلمو، همین کافیه که موضوع لغت پا بگیره. چرا این دارم تأکید میکنم؟ چون موضوع لغت موضوع احکام زیادی بوده که تو کتاب لغت داره. اگر اینجا رو مصداق کتاب لغت بگیریم، بعد اون موقع تمام ادله لغت اینجا جاری میشه. اگر نگیریم، بعد باید تو تک به تک او فروع دنبال دلیل عامی بگردیم که شامل اینجا بشه، یا با اصل عملی باید حلش بکنیم. اما اگه گفتیم که مصداق لغت هست، دیگه هر چی تو کتاب لغت فتوا داریم اینجا فتوا میدیم. خب آقا فقط یه نکته، حتی اگر کسی اینجا رو مصداق کتاب لغت نگیره، بازم از ادله لغت میتونه از بعضیاش اینجا استفاده کنه. اگه اینجا مصداق کتاب لغت نباشه، بعد ما باید تک به تک برای هر فرش دنبال دلیل بگردیم. لکن بعضی از ادله کتاب لغت اینقدر عنوانشون اهمه که شامل ما نحنفی میشه. لا به ما ان ما نحنفی من مصادیق لغت، نه موضوع دلیل شامل اینجا میشه. اما دیگه خیلی کارمون سخت میشه. عمده فروعی که الان میخواییم بخونیم همه مبتنی بر اینه که کتاب لغت موضوعش اینجا رو بگیره. دو جا تخلف برداره، من اون یکی دو جا اشاره میکنم بشه که این قموز عبارت مال همون یکی دو جاه. اگه لغت اینجا رو میگیره همه رو باید بگیره، اگه لغت اینجا رو نمیگیره پس چرا شما غالبا با لغت کار میکنی الا یکی دو مورد؟ توجیهش میشه میتونه همینی باشه که خدمت شما عرض کردم که آقا شاید شیخ اون ادله لغته رو لا به حیثیت لغته خود دلیل را اهم میداند و شامل ما نحنفی میدونه، اما خب سخته این توجیه قبول کردن شما بالاخره. خب فعلا با بنا بر این که اینجاش از مصادیق بحث لغته است. خب در لغته چند تا بحث داشتیم؟ در لغته چند تا بحث داشتیم؟ بحث اول، دقت بفرمایید، بحث اول کیفیت تصرف در ملقوت بود. اگه یادتون باشه اونجا دوستان با من باشی، چند نوع دلیل داشتیم با هم تعارض منوج هم داشتن در تصرف و ملک در باب ملقوت، با هم رابطه منوج داشتن. مشهور متأخر از علامه اینطور جمع کرد تو کتاب لغته، مشهور متأخر از علامه اینطور جمع کرد تو کتاب لغته که یا شما به نیت الحفظ لمالکه نگهش میداری، یک، یا شما نیتت اخذ مالکان است میخوای لغته رو برداری برای خودت، یا نیتت ارجاعش به ما به حاکمه. اگه نیتت حفظ للمالک باشه، حتی مشهور فتوا دادن که اعلام و تعریف لازم نیست، تعریف سنتن که در لغت خوندی یک سال او رو اعلام کنند. اگر شما اخذش کردی لتملک، آخر آخرش مشهور بعد از علامه که شهیدین هم همین فتوا رو داشتن، شیخ هم از عبارتش برمید که همین فتوا رو داره، اینه. اگه شما مخواستی برش داری برای خودت، باید اعلامش کنی یک سال، بعد اعلام اگر کسی پیدا نشد برش داری برای خودت، لکن اگه بعدن مالکش پیدا شد زامنی. پس عملا ثمر عملی بالجمله پیدا نکرد، فل جمله ثمرش فقط در صورتی که مالک پیدا نشه موقع مجوز شرعی داری، اما اگه مالک پیدا شد ضامنی. اگر هم خواستی ارجاعش بدی به حاکم، خب اون موقع یه بحثی پیش اومد، آیا صرف این که شما دست زدی و این شیء مال غیر رو برداشتی اعلام یک سالش علی ذمتک و خرج اطرافش، آقا میخوای اعلامش کنی یه اعلام باید کاغذ بری زیراکس کنی به چسبونی به در و دیوار، زحمت داره، هزینه داره، اجرت میخواد، ها اینا همین که دست بهش زدی علا ذمته که، یا نه حالا که میخوای ارجاعش بدی به حاکم تحویل حاکم بده کل زحمات به عهده حاکم میتیکش بحث بود، شهید فتوا داد که نه اگه ارجاعش دادی به حاکم علازم مثل حاکم، حتی اگه دست خودت هم بود و خواستی تو زحمت چه بکشی زحمتش با تو، اما اگه اجرتی میخواست به حاکم اعلام بکن که حاکم یه طوری یه اجرتنه درست درمون جمع کنه. دلیلمون هم اینجا چی بود؟ قاعده عدل و انصاف. دلیل خاص روایی نداشت، دلیلمون این بود که ما میخواییم براش اعلام کنیم، ما قرار نیست از جیب خودمون چیزی کم بشه، زحمتش با ما اما به جیبمون دست نزنیم. همه اون حرفا رو اینجا پیاده میکنه شهر. خب یکی دیگه از بحثایی که اونجا داشت الان گفتم اعلام، یک سال اعلام کردن، آیا در اینجا هم اگه گفتیم این مصداق لغت است بعد باید بگیم آخذ باید بره یک سال اعلام کنه؟ اعلام هم چجور؟ همونطور که تو لغت گفتیم در مزانش باشه، عرفن یک سال باشه، عرفن توالی داشته باشه. رضا یادتون شهید سایی در لومه چی فرمود؟ شهر لومه فرمود که روزای اول هر روز اعلام کنه، بعد هفته یه بارم اعلام کنه دیگه اشکال نداره، با همون قبول. شیخ میگه ممکنه کسی اینجا قید یک سال رو نخواد، نپذیره، چون دلیل نداریم که دلیل اونجا حتما اینجا را شامل بشه. آیه کریمان این مورد از اون مواردی که گفتم ممکنه حرف شیخ با حرف اونجا نسازه. خب میخوام همین یه سیکر فعلا من بخونم تا بعد ادامهش بدیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره شیخ فعلا داره قواعد باب لغت را اجمالا اینجا بیاده میکنه. و علا ای حال، اینجا رسیدیم دیگه درست آقا؟ و علا ای حال فیجب علی المجاز رد الجائزه، یجب واجب رد الجائزه. رد الجائزه به کی؟ به مالک ها، نه به سلطان، چون سلطان که قاصد بود، مع الامکان باید رد به مالک کنیم. بعد العلم به قصبیت الجائزه، به کی رد کنی؟ الی مالک ها، یا به مالک الجائزه رد کنی او ولیه، یا به ولی مالک رد کنی. آقا ولی نطاقش وسیعه ها، اینجا ولی نطاقش وسیعه، حتی حاکم رو هم میگیره. و ظاهر انه لا خلاف فی کونه کون الوجوبه فوریه. خب حالا از اینجا رفتیم سراغ لغته. آقا فرع اول از کتاب لغته، فرع اول از کتاب لغته، باید ما ملقوت رو بریم تحلیل مالک بدیم یا همین که رفع مانع کنیم که مالک بیاد ورش داره کافیه؟ ثمر عملی، اگه مالک داشت تو چین زندگی میکرد ما باید بلندش کنیم ببریمش تا چین تحلیلش بدیم، یا همین که زنگ بزنیم بگیم آقای مالک اموالت اینجا مونده براش هم نگهداری کنیم تا بیاد ببرتش، و یدمونم و استیلاعمونم از سر مال برداریم که راحت مالک بتونه بیاد برش داره، همین کافیه؟ هر چه در اونجا گفتید اینجا هم بگید. میگیم اونجا گفتیم که تخلیه کفایت میکنه، رفع المانع کفایت میکنه، رفع الیت کفایت میکنه، نیازی به وجوب الاقباض و تحلیل دادن نیست. اینجا هم همین رو میگیم. نه نه یسقط، آقا واجب وجوبی آوردی معتیه بهی وجوب کی باشه؟ میگه یسقط الوجوب به اعلام صاحب المال بالمال، همین که اعلام کنی بهش خبر برسونیم کفایت میکنه. و ظاهر عدلت وجوب اداء الامانه، آقا عنایت این وجوب اداء امانت، نه وجوب اداء امانت بحث ودعی ها، وجوب امانت بحث ودعی غیر بحث لغت است. تو رو خدا دقت کنی، وجوب امانت بحث ودعی راحت میگه ودعی، لازم نیست زحمت بکشه. همونطور که تو خونت نشستی آوردن به تحویلش دادن، بشین تو خونت، میان از تو خونت میبرن، این بحث ودعی است، این بحث ودعی است. اما اینجا قطعا ما به اون مقدار بحث نداریم، چون فرض اینه که اصلا ما اشبه به لغت هست که عرض زمین یه چیزی برداشتیم، حالا عرض زمین برداشتیم سلطان جاهر اومده تحمیلمون داده، اما مثل ودعی هم نیست. لذا بعضی ها حاشیه زدن که آقا چرا شما به ادله وجوب امانت، وجوب ادا امانت تمسك میکنی که مال ودعیه، به ادله باب لغته تمسک کن با این توضیح. جوابی که میشه داد، من جوابایی که دارم میدم نه جوابی یعنی ما قبولش داریم، یعنی عبارت درست در میاد، چون در باب لغته هم این عبارت شایع بود، میگفتن ادله تو وجوب ادائل اما نه منظور الزامن باب بدعی نیست، همین کلمه تو باب لغته هم میاد، اونجا هم میگن ملقوت امانت به یدش، برو تحویلش به مالکش بده. نه اونجا یکی از فروز باب لغت اینه که شما حفظ للامانه للمالک انجام بدی، لذا اونم میشه مصداق باب، مصداق باب امانت به این عنایت. پس این عبارت، این کلمه ادلت و وجوب اداء الامانه، نه یعنی باب ودعی که کسی اشکال کنه ما نحن فی اشبه به لغت است ودعی، نه، همین کلمه اشاره به باب لغت هم میتونه داشته باشه، چون که فروز او باب بوده. پس منظور لغت است ان شاء الله. خب
امانت امانت شرعی داشتیم و امانت مثل ودعی، امانت شرعی مثل همین لغته و اونهایی که خدا به گردن ما بذاره، مشکلی ایجاد نمیشه، اشکال کردنه، من اشکال جواب دادم.
این عنوان ادلت و وجوب اداء الامانه، انصراف اولیش به ودعی، راست هم میگن، این قدش تو عبارتهای فقها و خلیه و طبعا وجود داره، اما جوابی که وجود داره اینه که این کلمه ادلت و وجوب اداء الامانه، این کلمه انصراف اولیش درسته به اونه، اما این انصراف، انصراف حجتی نیست. خیلی از موارد رو ما همین تعبیر به کار میبریم.
این طرف ما هم میشه بگیم ادله امانت و اینا شامل امانت شرعی هم امانت ودعی،
شمول رو همه قبول دارن. نه بذاری الان من یک چیز دیگه گفتم، شمول رو همه قبول دارن، امانت شرعی مسلمه، لکن لغت یکی از مصادیق امانت شرعی باشه هذا اول الکلام. یکی از اقوال تو لغت اینه که به نیت الحفظ مالکی، یکی از اقواله قسم حضرت، اگه مسلم بود مجاهد. حالا من داشتم اشکال عبارتی، اشکال گرفتنه، به نظر من اشکال اولش عبارتی بعدش محتوایی. حالا جواب دادم بابا این اشکال عبارتی وارده که بعد اشکال محتوایی پیش بیام، عبارتش یه خمه، این عبارت تو باب لغت هم به کار میبرم، یعنی تو باب امانت شرعی که نزدیکه به بحث مسکه لغت هست به کار میره، شیخ هم ناظر بحرمون. خب و عدم و کفایت تخلیه ظاهر و عدلت وجوب اداء الامانه چیست؟ وجوب الاقباس. و عدم و کفایت تخلیه ظاهر عدلی اولی این است که ما باید اقباس کنیم، یعنی باید بریم برسونیم شد از طرف مقابل، صرف رفع مانع کفایت نمی کنه الا ان یدعا، جواب داده شده به همون ادله وجوب امانت. آقا تو خود لغت هم همین جواب داده شده، تو جای دیگه همین جواب داده شده، بس عمه اختصاصی به ما نحنفیمون نداره، شیخ داره اشاره به این زائدگی که در جای دیگه فقه میکنه، همونجا هم جواب داده شده که این ادله چرا دلالت بر رفع مانع میکنن و وجوب اقباس نمیدن. این یدعا که انها این ادله فی مقام حرمت الحبس است، وجوب تمکین است، میخوان بگن آقا اینو نگه ندار قایمش بکن، بذار مالکش بیاد ببرتش، پس رفع مانع کن دنبال حتما اقباس نیستن، در مقام توهم این که تو برا خودت نگهش داشتی دارن بهت میگن این کار را نکن، رفع مانع کن. لا تکلیف الامین بالاقباض، نمیخوان بگن الان حتما باید بری در خونش رو بزنی این رو تحویل او بدهی. و من هنا آقا اینجور فهم از کجا آوردید؟ آقا اومدید تصرف کردید تو ظاهر دلیل، شیخ میگه و من هنا کار من نبود، همه همینطور فهمیدن از روایت، از آیه و روایت. و من هنا ذکر غیر واحد کما عن التذکره علامه و مساله شهید ثانی و جامع المقاصد محقق کرکی، چی فهمیدن؟ ان المراد نسبت به اون ادله رد، ان المراد به رد الامانه رفع و یده، ید عنوان مانع استیلا سلطه، رفع و یدهی عنها عن الامانه که حالا عن جائزه مصداق امانه، و تخلیتو بین المالک و بین الامانه، رفع امانه کنی، خالی کنی، مانع رو برداری، مالک بتونه بیاد این امانت را، یعنی این جایزه را در مانع نفی برداره و بره. پس آقا فرع اول چی شد؟ آقا همین که شما رفع امانه کنی وجوب ادا امانت حاصله. خب
بین اقباز رو میشه بگیم نه تخلیه
جانم باید
روایت به این تعبیر اقبال نکرده، چجوری از این استفاده کنیم همین تخلیه رو؟
یعنی چی شد؟ الان گفتیم دیگه مشهور اینطور فهمیدن، از دلیل ما هم اینطور معنا می‌کنیم دلیل. اولش گفتم در دریا گفتم ظاهر دلیلی نیست. مشهور اینطور فهمیدن. خب حالا فرع دوم، فرع دوم جان
مشهور از ادای امانات اصطلاحی و دیپدایی همین فهمیدن، یعنی
کلا از ادله وجوب ادا امانت، لذا حتی تو لغت هم همین فتوا رو دادن.
فقط ادای امانت و دیگه میگن بعد حتما بهش اقواس کن دیگه.
نه نمیگن. حالا حالا دو فرع بعدی، فرع بعدی، فرع بعدی، فرع بعدی، فعلا چون بحثمون مال جای دیگه از اشاره داریم میکنیم رد چیم سریع. فرع بعدی، آقا من حمل کنم این مال را تا در خونه او، یا این که این مال الان در جاییه که الان بارون داره از سخت میچه که برش دارم بذارم به جایی بهتری. خب ببینید همین فرع دوباره تو لغت داشتی چی جواب دادن؟ گفتن حمل تصرفون آخر یحتاج الى اذن، حمل تصرفون آخر یحتاج الى اذن. پس قاعده اولی میشه عدم جواز تصرف، عدم جواز حمل. خود این نشون میده که پس اونجا که از ادله وجوب رد امانت فهمیدن چی فهمیدن؟ رفع مانع فهمیدن. یک دو خرجنا من هذا الحكم، نه شد دیگه دست زنگش خرجنا من هذا الحكم. یه استثنا که باز استثناش مشهوره، اگر حمل این مال از این مکان به مکان دوم به خاطر این است که مکان دوم اصلح للمال یا حداقل مساوات با این مکان داره، اردع و ادوان نیست، حمل اشکال نداره. شیخ میگه همون فتوا رو اینجا هم میگه، هر چی دلیل اونجا داشت اینجا هم میاد. بخونیم و علی هذا، بنابر اینکه تخلیه کافیه نیازی به اقباض نیست، فیشکل حملها حمل الامانه الی المالک لانه تصرفون، این حمل تصرفون لم یؤذن فی، هنوز اذنی صادر نشده الا استثناء الا اذا کان الحمل مساویان، مساویان لمکان الموجود فی او احفظ، مساوی باشه حمل اشکال نداره، بهتر هم باشه حفظش بیشتر باشه هم اشکال نداره. فان الظاهره جواز نقل الامانه الشرعیه، دلیل این استثناء رو میگه، از ظاهر جواز نقل الامانه الشرعیه من مکان به مکان آخر، مکان آخر چه خصوصیت داره وصفش میاره، مالا یکون عدوان من الاول فی الحفظ، رتبه پایین تر از مکان اول نیست، همین که نیست اشکال نداره که این مالو از اینجا به اونجا منتقل کنیم. آقای سخت قبول ای ها احفظ بودنش قبول میکنه، اما مساوی باشن چه جوری ما قبول کنیم؟ دلیل داره تو باب لغته. اینا همه نشون میده که شیخ ادله باب لغته رو اینجا داره جاری میدونه. تو باب لغته ای استثنا مشهوره جانا،
نگفتیم صرف اینکه تخلیه بدستش رو برداریم که پاید میکنه، این نیاز به حمل داریم همون باشی مدرکه.
فرع بعدیشه، فرع بعدی که تو لغته بر مسئله تخلیه یا اقباض مبتنی شده مسئله حمله، داره همون فرع اینجا میاد.
بله
خب فرع بعدی، فرع بعدی، خب لو جهل صاحبه یا جهل مجاز صاحبه ها، نشناخ او رو. خب فرع، خب حکم چیه؟ وجب الفحص، باید بگرده دنبالش. خب مع الامکان، به اندازه که بتون لتوقعه، چرا باید بگردیم؟ فحص لازمه، مقدمت الواجب واجبت. حالا که باید تمکین کنی تخلیه کنی نسبت به کی؟ نسبت به مالک، ای برام باید حفظش کنی للمالک، لذا اگر غیر مالکه نباید بذاری دست غیر مالک به ای برسه، یعنی تخلیه نکنی نسبت به غیر مالک، حفظش کنی برای مالک، اول تخلیه کنی نسبت به مالک. پس این نیاز به شناخت مالک داره، مالک نمیشناسیم باید فحص کنیم از مالک. خب این قول، قول دوم مقابلش شیخ نقل میکنه، شیخ اینجا دو تا قول رو میاره، یه پاراگراف پایین‌تر مسئله عدم فحص هم میگه، فعلا وجب الفحص، دلیل مقدمه واجب و لتوقف الاداء الواجب، اداء واجب ما، اداء واجب، اتیان به واجب ما، واجب چی بود؟ اقباض. بعد اقباض ما رتبهشو آوردیم پایین، گفتیم رفع المانع کنی کفایت میکنه. فقط رفع المانع نبود، حفظش بود و رفع المانع برای او. به معنی تمکین و عدم الحفظ واجبمون چی بود؟ این که شما این رو در اختیار مالک قرار بدی، مالک میتونه برش داره ببرتش، حفظش نکنی. خب لتوقف الاداء الواجب علی الفحص، باید فحص کنی تا بتونی کار انجام بدی. خب اینجا شیخ نمیگه از باب لغته، میگه چون میخوایم واجب را ادا کنی مقدمت الواجب واجبت را نقل. دو، ممکنه کسی بگه آخ ما باب مقدمه واجب نیارید برامون. شیخ میگه ادله باب لغته اینجا جاریه، مضافن الی الامر به فدین المجهول مالک، هرچه اونجا داشتیم اینجا میاد. خب اینم تمام شد. فا اونجا روایت داره، خود مسئله روایت داره، نیازی به مقدمه واجب و یه حرفا نداره، دلیل داری چه میگه هر دلیلی اونجا داشته اینجا بیاد. خب بریم فرع بعدی. دوباره فرع بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا لغته پیش ماست، یک کسی اومد ادعا کرد که ایمان منه، یک کسی اومد ادعا کرد ایمان منه. سه تا قول اونجا بود، سه تا قول اونجا. قول اول اثبات ملکیت محتاج به دلیل و بیانیه شرعی، مثبت شرعی میخواد. مثبت موضوع ما در شرع چیه؟ بیانیه. و برو بیانیه بیار تا به تحلیلش بدیم. درست شد؟ اگه یادتون باشه اونجا شهید صالح از محقق نکرد که قول قابل دفاع نیست. چرا؟ شهید خواست از یه قاعده فقهی استفاده کنه، کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه. و آقا این ملکش از همون شاید شاهد نداشته باشه به این ملکش. بلکه بگو مگه باب ملک مثل باب حیز و نفاسه؟ حیز و نفاسه میگن لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه، باب ملک همه میدونن. بلکه گفت نه، بعض وقتا غرض اغلایی به این تعلق میگیره که نذاری کسی اموالت رو داراییت رو بفهمه. به دختره ما بیانه رو شاید، چون بیانه دوتا عادل، دوتا شاید عادل با بری پیدا کنیم سخت. بچه اگه یادتون باشه اونجا در لقیت اینو قبول کرد، که اگه مثلا فرزندش بود ادعای بنوت میکرد اونجا بیانه رو قبول میکنیم ازش. اما اگه در مورد مال بود ممکنه قبول نکنه. پس یه قول ای بود مثبت شرعی میخواد. قول دوم گفتن مثبت شرعی خود نمیتونه بیانه پیدا کنه، اما توصیف که میتونه بکنه. اگه یادتون باشه گفت وقایعش و کیسه‌ش و اندازه‌ش و مقدارش رو بیاد توصیف کنه تا بفهمیم راست میگه. قول سوم این بود که نه، حتی توصیف یا بیانه عند التعارض معتبره، و الا عند عدم التعارض وقتی تو مالک نیستی و یکی میاد ادعای ملک میکنه ادعاش کفایت میکنه. یقبل قوله مع عدم التعارض، پس قول شد صرف الادعا، ادعاء مع الوصف، ادعاء مع المثبت الشرعی یعنی بیانه. همین ستا رو اینجا دوباره شیخ ذکر میکنه. ثم لو ادعا و ادعا کرد این مجهول المالک را مدعن ففی سماع قول من یدعیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اینه حتی بدون الوصف، حتی بدون بیانه. دلیل چرا صرف قولش قبول؟ لأنه لا معارض له. آقا مقدمه و تالیش نگفت کل ما کان من هذا القبیل فقوله حجه، ادعاؤه حجه. قول دو او مع الوصف، این قول محقق بود و شهید ثانی هم همین قول قبول کرد تو لغته، شهید اول هم همین قبول کرد تو لغته. تنزیلا لهو منظورت لغته او یعتبر از ثبوت و شرعن. این قول رو شهیده اینم تو لغته قیلهی نقلش کردن، گفتن نه اصلا تو خود لغته هم قابل بیانه بیاره. دلیل للاصل، اصل چیه اینجا؟ منظور استصحابه؟ منظور اصل عملیه؟ نه، اصل عدم ثبوت حقه الا با مثبت شرعی. حالا میخواد اینو به استصحاب عدمی تخریر کنید اشکال نداره، اما اینجا دلیل اجتهادیه. اصل اولی عدم ثبوت ملکیت الا بالمون وجوه. شیخ میگه ستا قولش وجود داره، انتخاب قول نمی کنه. آقا اگر ما اینو دنبال لغت میدونستیم خیلی راحت میگفتیم قول وسط درسته، چون تو لغت مشهور متأخرین قول وسط رو قبول کردنه. این عبارت اینجا وجوه با او عبارت بالا بود مضافاً الی الامر به فدین المجهول الماله، این دوتا ایهام دارن به اینکه شیخ اینجا را از مصادیق کتاب لغت قرار نداره، ایهام دارن. خب تمام شد. آقا برگردیم سراغ اصل عبارت، لو جهل صاحبه وجب الفحص، قول اول. حالا قول دوم، و یحتمل غیر بعید عدم وجوب فحص، ممکنه بگیم فحص لازم نیست. چرا؟ لاطلاق به غیر واحد من اخبار. یه توضیح باید بدم آقا عنایت کنید در بحث لغت، در کتاب لغت باز اینجا تعدد روایت داشتیم، بعضی از روایات مطلقا همین که شما مالک را نشناختی فتوا دادن صدقه بده از قبل مالک، بعضی از روایت ها گفتن اگه مالک را نشناختی نگرش دار برای خودت، بعضی از روایت ها گفتن اعلام سنتن، که این اعلام سنتن به دلالت تزمری داره، دلالت بر لزوم فحصن داره، یعنی باید بگه دنبال مالک یک سال اعلام کن. لابد من تعریفها ها سنتن، یک سال باید اعلام کن. خب بعد اونجا مشهور چجور جمعش کردن؟ گفتن هر اتفاقی میخواد بیفته بعد از اعلام یک ساله. پس اگر تو مالک را نشناختی ابین ای ادله رتبه اول کدوم دلیل عمل کن؟ اعلام یک سال. رتبه دو حالا یا صدقش بده یا نگهش دار برای خودت. فقط یه مورد تحت ای ادله خارجه، حفظ به نیت الحفظ للماله، گفتن او دیگه اعلام یک سال لازم نه. حالا اگر کسی این بحث رو مصداق لغت بدونه، مصداق لغت بدونه دیگه این قول دوم رو طرح نمی‌کنه. این قول دوم تمسک به یکی از این دلایل سگانه است. گفتم یه دلیل دیگه، به مجرد این که مالک را نیافتی صدقه بده. یه دلیل میگه به مجرد این که مالک را نیافتی برای خودت نگهدار. یه دلیل میگه اعلام کن یک سال رو. اینجا کسی این قول دومو اینجا طرح میکنه که اینجا رو مصداق لغت ندونه، چون تو لغت جمع‌بندی مشهور همه همینه، اول اعلام یک سال بعد صدقه بده یا برای خودت نگهدار. الان ما داریم به چی تمسک میکنیم؟ به اطلاق دست اول، همین که مالک را نیافتی برو از قبل او صدقه بده. ببین عبارت، و یحتمل و غیر و بعید عدم و وجوب الفحص. چرا؟ لاطلاق غیر واحد من اخبار. اینا کدوم اخباره؟ همونایی هم که گفت اگر شناختیش خب برو تحویلش بده، اگر نشناختیش برو صدقه بده، که گفتم به اطلاق اینا تو لغته رسمن که صفت ها نمیده. به اطلاق اولیش همه میگن اعلام یک سال، بعدش نوبته به خود. این هم دوباره اشراد اینها میداره که کنه ما مرددی ما نحن و فیه را طابقا نعل و به نل مصداق لغت قرار بدیم، ولا طبق قواعد لغت باید بگیم یک سال اعلام، بعدش نوبته به صدقه یا حفظ یا تصرف مالکانه میشه. خب تمام شد. فرع بعدی
وجوب اعلامی که چند جو مطرح شد چجوری توازن داره با وجوب فحص و اینا؟ من اعلام میکنم ولی فحصی از مالکی هم هر چی اومد با دلیل شرعی ثابت کرد بر من که
بگی فحص چیه؟
همین اعلام کردم
تمام شد. فحصی به خود جواب خود
فحص اینی که برم من مالک بیدم مالک چی بود چی شد؟
نه اضافهش کردی
سنگین ترش کرد، اینا مشککه. کفه کفه کفش اعلام کن زیاده. حالا اصلا تو کارات تحقیق رو بگرد دنبال ماله ایور ور برو هزینه کن.
برای اینکه به من برم من نیاز دارم به فرانشست بگم تو بیا اعلام ثابت کن بر من که مالک هستی یا نه. همین که من آماده کنم خدا به کسی بیاد بر من ثابت کنه.
شیخ خود العزیز چرا ایور ور میری؟ آقا دو تا قولشون یا فحص مصداقه یا اعلام مصداق فحص هست یا نیست. قبول داری مصداق فحص یا نه؟
میخوام بگم نیست.
نیست یعنی فحص کار دیگه غیر اعلامه. چیه اون کار؟
اعلام یعنی همین که شما اطلاعیه به شست کنید ولی
فحص بگو فحص چیه؟
بری یک کسی رو پیدا کنیم
ها یعنی داری زیادترش میکنی داری کار معونه فحص رو زیادتر میکنی زحمت فحص بیشتر میکنی درست شما بیشترش میکنی. ما میگیم الان جواب میدیم میگیم مراد از فحص اولین چیزیست که از دست مکلف برمیاد اشتغال به فحص عرفن. اشتغالش چجوریه؟ همین که اطلاعی بزنه کافیه. حالا اطلاعی زد میخواد بیشتر هم کاری انجام بده بعد فرق بعدیمونه میگیم بیشترش اگه مالیه نه حکیس خودت نره اگه غیر مالیه آره اما حالا همینو میگیم. خب ثم ان المناطه عجل من سکوت بهتون میدم خب عجل کنیم بریم جلو بعد دعوا نداریم ها. ثم ان المناطه صدق اشتغال رجل بالفحص همین که یه آدم مشغول فحص میشه کفایت میکنه. ندیر و مذکر رو فی تعریف لغت هر چی در باب لغت گفتید تعریف یعنی اعلام لغت رو چوره اعلام کنه اینجا هم همون مقدار کفایت میکنه عرفیه. لذا اون موقع میگفتیم آقا اعلام سنتن یعنی هر روز هر لحظه هر ساعت میگفتیم نه عرفیه. لذا روزای اول ممکنه هر روز بخواد یواش یواش که جدا میشیم فاصله میگیریم هفته ای دو هفته ای هم کفایت میکنه. میگه هرچی اونجا گفتید اینجا هم بگی تمام شد. خب حالا اومدیم و این اعلام و فصل محتاج به بذل مال بود. آقا تو لغته چی گفتید؟ آقا تو لغته دو جایی بحث پیش اومد، یکی این که اعلام نیازه به زحمت مالی داشته باشه، دو این که خود این شیء ملقوط داره تلف میشه مگر اینکه یه هزینه‌ای براش بکنیم که دوباره احیاش کنیم بمونه، هزینه نگهداری داره. در هر دو مورد چه گفتیم آقا؟ در هر دو مورد چه گفتیم؟ گفتیم اصل اولی اینه باید بریم سراغ حاکم. بعد حاکم نیابتن عن مالک الاصلی المفقود حسبتن میاد تصرف میکنه، تصرف بر اساس آنچه که میبینه به صلاح مالکه. ممکنه به صلاح مالکی باشه که نصف اینه بفروشه با پول حاصل بیاد نصف دیگر علاج کنه که تلف نشه، یا مثلا اعلام کنه اطلاعیه بچسبونه. ممکنه که از بیت المال قرض بگیره تا بعدا از مالک اصلی پولو برگردونه، هر چه که ما حاکم صلاح میدانه. بعدا اونجا گفتیم اگر حاکم این کارو نکرد یا دسترسی به حاکم نداشت خودش این کارو از قبل مالک انجام بده. اینجا ما هم حرفا رو میزنیم دوباره ولو احتاج الفحص الى بذل مال
این فرض حاکم هم چیزی میشه، حاکم هم یدش ثابت میشه. بله
ید حاکم ثابت میشه به چه معنا ثابت میشه؟
اون به حاکم بگردونه شخص حاکم نه؟
نه 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 نه
چرا؟
خاطر که حاکم از قبل مقامش داره منصبش داره این کار انجام میکنه، جهته که حکم رو داره میاره،
تخصیصش از کجا میاد؟
جهت و حکومت به جهت ولایت حاکم. لذا گفتم حسبه در حدیه که مصلحت مالک اقتضا داشته باشه، گتره‌ای هم نیست. ولو احتاج الفحص الى بذل مال اگر فحص نیازه به بذل مال داشته باشد که مثلا چی؟ که اجرت دلال صائحن علی صائحن فریاد بزنه صیحه فریاد آقا یه کسی باید پول بدیم هر روز بیاد سر کوچه بیسته داد بزنه. فظاهر عدم وجوب البذل علل آخذ تو که از سلطان گرفتی الان هم داری زحمت چه میکشی که به دست مالک برسونی، همینقدر زحمتت کافیه دیگه، لازم نیست پولم بدی. قول مقابل چیه؟ نه مقدمت الواجب واجبتون. حالا که تو باید این را به مالک برسانی، ببین اینا ثمرات او اقبازه است، ثمرات اون اقبازه است. اگر ما اون اقبازه رو وجوب اقباز و خلیز معنا کردیم بعد مقدماتش هم واجب میکنه، میگه برو زحمت چه بکش برسونش به دست مقابل، به طرف مقابل هرچی مقدم است بیا. خب شیخ میگه فز ظاهر نه، مختار ما اینه عدم و وجوب البز علی الاخص، مقابلش الان پایین تر دو خط میگی بل، پس چه کار کنه؟ عدم وجوبه علی الاخص، اولا باید هزینه بشه و هزینه رو کی انجام بده؟ بل یتولا و یتولا این بزل را الحاکم. دلیل چرا حاکم دخالت کنه؟ میگه ولایت عن صاحبه، این حسبت به حسب مراعات مصلحت اون مکلفی که الان خبری نداریم ازش، اون مالک مفقود داریم این کار انجام میدیم، همینطوری تصرفمون گتره ایز نیست، اطلاق هم نداره، مقداری که مصلحت اوه. خب و یخرج من العین اجرت الدلال، یا یخرج الحاکم من العین اجرت الدلال، فرقی نمی کنه دوتاش میشه خونده بشه. بعد اجرت دلال بعد از چی خارج بشه؟ از خود این عینی که اینجا هست. ثم یتصدق بالباقی ان لم یوجد صاحبه، بعدش هم اگر بعد از اعلام مالک پیدا نشود، اون باقی مانده عین رو شما میری صدقه میدی به نیابت از او. ببین اینا همه نشون میده که اینجا داریم لغته احکام لغته پیاده میکنی. گفتم تو احکام لغته روایت صدقه اطلاق داره، اما چه قابل عمله؟ بعد سنته. حالا ببین آخرش ما گیر میکنیم، پایین میگیم سنه لازم نیست، اعلام لازم اما سنه لازم نیست. ما بعد یه بار تکلیفمون رو معلوم کنیم، میخوایم عدل اینجا رو مستاق لغته بدونیم همه این لغته رو پیاده کنیم، یا نمیخوایم دید چیش رو پیاده نکنیم وسط بمونیم عبارت گیر میکنه. خب و یحتمل آقا بالاشی گفت فالظاهر و عدم و وجوب البذل و علل آخر در کنارش فرع بعدی هم مطرح کردیم، حالا میخوایم حتی به همون بالا کنیم و یحتمل وجوب البذل علی الاخر. ممکنه هم بگیم خود آخر باید بذل کنه، اصلا کاری به حاکم نداره. چرا؟ لتوقف الواجبه علی، گفتم این حرفا لتوقف الواجب، هر وقت بخواید از مقدمه واجب توی فروع استفاده کنید مبتنی بر اینه که اون وجوب بذل یا تخلیه رو چجور معنا کنید، اینا نتیجه اوه، هر چقدر او غلیظ‌تر بشه مقدماتش هم بیشتر میشن و غلیظ‌تر میشن. خب تمام شد. حالا بریم آقا یه شاهد بیاریم، به ذکر جماعتون یه شاهد بیاریم بر همین حرف بالا، یحتمل وجوب البذل علی الاخذ، خود آخذ باید هزینه کنه. شاهد بیاریم، شاهد آقا، شاهد دقت کن، جائزت السلطان من مصادیق لغته. خب حکم لغته چیه؟ حکم لغته چیه؟ کاری به حاکم نداریم، کاری به حاکم نداریم، ملتقط باید بذل کنه. پس در ما نحن فی هم آخذ باید بذل کنه، معید بر این که باید عجیبش برود، نه از باب مقدمه واجب و از باب شباهت به لغته. تو رو خدا یه دو پاراگراف بیاد عقب، دو پاراگراف بیاد عقب، دوباره بحث فحصو که خوندیم چی گفتیم؟ یه بار از باب مقدمه واجب لتوقف اداء واجب، دو پاراگراف قبل، یه بار مضافاً الی الامر به این فدین المجهول المالک، یه بار میگیم از باب مقدمه واجب، یه بار میگیم از باب ادله لغته. اینا ایهام داره که اینجا رو غیر از لغته داریم حساب میکنیم. خب و ذکر جماعت فی اللغته، جماعتی ادهی در لغته این چنین گفتن، جماعتی علامه شهید اول چی گفتن آقا؟ ان اجرت تعریف علن واجب، واجب اینی ملتقط، اینی که از زمین این رو بردار، درست شد؟ این شاهد برای کی آقا؟ آخذ باید پول رو بپردازه، چون ما نحنفی هم شبیه لغته است. خب شیخ شاهد رو جواب میده، جماعتون رو جواب میده، لکن استدراک کنیم حکی یعنی تذکره، خود علامه در تذکره نه اینطوری فرموده، برای شیخ حکایت شده، این حکایت رو ظاهرا از مفتاح الکرامه گرفته. انهو آقا اناعت کنید، گفتم سه حالت داره، میخواد صدقه بده، میخواد برای خودش نگه داره، میخواد برای مالک حفظش کنه. این فرع بنابر فرعی که میخواد برای مالک او را حفظ بکنه، سه تا فرض گفتم، میگفتم لغت سه تا فرض کلی داره. برای خودت میخوای برش داری؟ ملکوت رو میخوای صدقه بدی؟ میخوای حفظش کنی برای مالک؟ به فرض اینکه کسی میخواد حفظش کنه برای مالک اما نگهداریش نیاز به هزینه داره، چه کار باید بکنه؟ میگه باید به حاکم اعلام کنه. شیخ میخواد شاهد از اونجا نقل کنه. خب چی اهل تذکره؟ چه فرعی؟ انهو این قصد الحفظ دائما. دائما یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بعد از یک سال برای خودش برداره، میخواد نه دائم حفظش کنه برای مالک. که یکی از فروعش اینه که اعلام یک سال واجب نیست، یکی از فروعشه. یکی دیگه از فروعش یرجع و امره الی الحاکم، خبر باید بده به حاکم، بگه آقا یه چیزی من پیدا کردم، نگهش داشتم برای مالک. ثمرش چیه؟ لیبذل الحاکم اجرته من بیت المال. تو که زحمت میکشی نگهش میداره، حاکم اجرت تو باید از بیت المال بده. یا حالا حاکم از بیت المال بده، فرع بعدی این دعوای حاکم ها، حاکم الزاما از بیت المال نه، او یستقرض الحاکم علی المالک، از بیت المال قرض بگیره به نیت مالک تا بعد که مالک اومد این پول رو به بیت المال برگردونه. او یبیع الحاکم بعضا تا با همون پول بیاد هزینه نگهداریشو تأمین بکنه. به شرط شما آقا میتونی آقا اعلان کنی میخواد یه تیکه از این مال رو جدا کنه بفروشه، حاکم میخواد تصرف کنه در این شی، اینو جدا کنه بفروشه تا اینو حفظ کنه. آقا تصرف در ملک غیر شد یا نشد؟ حاکم حتی تصرف در ملک غیر داره یا نه؟ میگیم اشکال نداره، اینجا حسبتنه، فقط به خاطر حفظ مصلحت مالک اصلیه. لذا میگه ان رآه اصلا، چون تصرف در حقوق خصوصیه، ملک غیر بوده. آیا حاکم چرا تصرف کرد تو ملک غیر؟ میگه حسبتن، اشکال نداره. واستوجه ذالک، ذالک چی؟ این محکیه تذکره را که گفتیم، استوجه ذالک جامع المقاصد، محقق کرده که همین فرعو قبول کرده. آقا پس این حالا این فرع چه به درد ما خورد؟ این فرع چه به درد ما خورد؟ چه وجهی داشت؟ عباله بیان گفتیم که آقا اگر فحص و اعلام نیاز به وزن مال داشت، تو از کیسه‌ات بده یا حاکم از کیسه‌اش بده؟ گفتیم حاکم. بعد پایین احتمال داریم که تو از کیسه‌ات بدی، چرا؟ مقدمت الواجب واجبتو. بعد جواب دادیم که نه، اینجا شبیه لقطه است و در لقطه هم عده‌ای فتوا دادن ملتقط باید از کیسه خودش به بردازن. شیخ جواب داد گوه آقا نخیر، خود علامه نکره که مشهور فتوا دادن که باید حاکم از کیسهش به بردازه، نه ملتقه. اینجا هم شبیه همونجاست، پس اینجا هم باید حاکم به بردازه. تمام شد آقا؟ بریم فرع بعدی. وقت گذشت و صلی علی محمد و آل محمد. سه تا مبنا شد ما، یا اینکه اینجا عین لغت است، همه فروع لغت رو میگیم، یا اینجا عین لغت نیست باید دلیل براش بتراشیم، این وسط یه قول سوم پیدا شد، بعضی از فروع لغت ادله شون عام اینجا رو میگیره نه به حیثیت لغت. با این سومی من توجیه کردم حرفای شیخو که تناقض عبارتی و اشکال این چنینی بشه وارد نشه، برو اونجا ما آخرش قبول نداشت باشیم فتوای شیخ.
Don't know.